آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان تیوالی درود بر شما. بهمن ماه 95 هست. ما اومدیم به سالن استاد انتظامی و شما گپ و گفت ما را میشنوید با سرکار خانم بهار کاتوزی، نویسنده و بازیگر نمایش نسبیت خاص.
سلام به شما و همه بچه‌های خوب تیوال و مخاطبای خوب تیوالی.
ممنونم از شما. فضای دفاع پایان‌نامه یک دانشجو رو انتخاب کردید، اینکه چه تحلیلی داشتید برای این نقش و اینکه موقع نگارش چقدر این نقش رو کارگردانی کردین برای خودتون؟
اینکه فضا چرا فضای دفاع انتخاب شد، میتونم بگم که یکی از چالش‌های مونولوگ اصولا اینه که تبدیل برای من حداقل اینه که دلم نمیخواد رو هوای سه یک آدمی بیاد وایسی سه دیالوگ بگه که گویی داره مثلا به در و دیوار این دیالوگا رو میگه. من دنبال وقتی که اینو مینوشتم، هنوز قبل از اینکه سمانه ملحق بشه بهمون، من دنبال این بودم که یه مدیوم درستی پیدا کنم که هم توش بشه مجزا به صورت یک فرد واحد حرف زد و هم مسیر منطقی براش پیدا بشه برای حرف زدن. به خاطر همین متوجه به تمی هم که می‌خواستم کار بکنم، رابطه فیزیک و عشق، یکی از ایده‌ای که خیلی خوب بود که تو اینو باید بگم که امیررضا کوهستانی به عنوان مشاور مد خیلی کمک کرد توی به وجود من این ایده، ما رسیدیم به این که خب چقدر خوب میشه که اصلا بیس رو بگیریم جلسه دفاع. تو جلسه دفاع داری با یه سری آدم حرف میزنی و این میتونه یه شروع و یه استارت و یه بهانه برای ارتباط با مخاطب باشه. در مورد کارگردانی نقش که میگی، راستش من وقتی یه کاری رو می‌نویسم حتما فکر نمی‌کنم که قرار خودم بازیش بکنم. در نتیجه سعی می‌کنم و چون من اصلا کارگردان نیستم، شاید تجربه کوچولوی موقعی کردم ولی من اصلا کارگردان نیستم.
میز بود.
همینجا تو انتظامی هم بود اتفاقا. من فقط می‌نویسم و بعد وقتی که قرار شد بازی بکنم، سمانه به عنوان کارگردان حضور پیدا کرد، همه چیز رو سپردم به سمانه زندی‌نژاد.
تو داستان در واقع نمایش می‌بینیم که دو تا قصه داره تو همان و به صورت موازی هم داره پیش میره، که خود عاشقانه های کاراکتر و اینکه اون تز علمی که داره ارائه میکنه. کدومش رو بر دیگری موثر میدونستی موقع نگارشت؟
ببین نمیتونم بگم کدوم بر دیگری تأثیر گذاشته، یه رابطه متقابل داشتن. من دلم میخواست یک مونولوگ عاشقانه بنویسم که پاش در علم و فیزیک باشه، در نتیجه مجبور شدم که یک قصه عاشقانه رو داشته باشم، کنارش یک مجموعه از تزهای فیزیک رو داشته باشم، یعنی علم و عشق رو با هم دیگه یک آشتی بدم و یک ربطی بدم. درش نمیتونم بگم که کدوم میتونه غلبه داشته باشه، بیشتر عشق سعی کرد که فرمولهای فیزیک رو به خودش جذب کنه و شاید فیزیکه سعی کرد که انعطاف عاشقانه پیدا کنه.
یه جوری در هم حل شدن
کاملا.
حالا تو همین نوشتنتون بیشتر روی آوردید به اون چیزای عینی کاراکتر یا اون چیزایی که مربوط به ذهنیاتشه، چون ما لحظاتی از نمایش رو در واقع شاهد هستیم که کاراکتر رو میاره به حدیث نفس و یا همون سولیلوگی که در واقع با خودش سخن میگه و مخاطب رو دیگه کنار میگذنه. در واقع ذهنیات اون کاراکتر برای شما مقدم بود یا عینیاتی که میخواد اون قصه رو روایت کنه؟
ببین قطعاً که پایش در بحث ذهنی این آدمه و هر اون چیزی که داریم روی صحنه میبینیم، حتی به قول تو وقتی که عینی میشه برآمد از دنیای ذهنی این آدم است. اما عینی کردن یه سری لحظه ها، طبیعتاً تو میخوای یه قصه تعریف کنی، مجبوری که این قصه رو روایت کنی، حالا توی روایت کردن یه موقعی مجبوری به یه بازیایی دست بزنی. مونولوگ هم اصولا این نگرانی درش هست، البته منم نمیتونم قاطعانه بگم این اتفاق نیفتاده، که مونولوگ دوچار مونوتون شدن و یک نواختی و یک ریتم حالا شاید کند، دوست نداشتنی، خسته کن. برای اینا باید یه ابزارهایی پیدا بکنی دیگه. یکیش اینه که حالا به قول تو لحظات رو عینی تو سعی کنی مثلا بازی کنی، انگار در لحظه داری اون لحظه رو روایت میکنی ولی همزمان میری بازیش میکنی برمیگردی. این تنوع کمک میکنه دیگه، ولی جهان ذهنی.
یعنی میتونیم نتیجه بگیریم که کاراکتر رو بیشتر ذهنی پرداخت کردی تا
اینجا؟ 100% خیلی زیاد.
خب
چون زمانش هم زمان رئال نیست، دقت کنی دیگه، ما میریم و میایم، میریم و میایم مدام.
مثلا مبحث در مورد زمان هست
کاملا.
تماشاگر حالا برات چه نقشی داره؟ حالا کارگردانی سمانه زندی نژاد میذاریم کنار، که تماشاگر در پوزیشن قرار داره که هم میتونه در جلسه دفاع تو شرکت کنه و هم داره حدیث نفس تو رو میبینه. تماشاگر در جایگاهی هست که داره شوریدگی های حال تو رو میبینه یا بخشی از اون نمایش شده.
نه آره، ببین توی این اجرا خیلی تماشاگر ما دخیله در اجرا، برخلاف اینکه اصلا این عملی انجام نمیده رو صحنه، بلفل پاشو بیت کاری بکنه، جز این جنس اجراها نیست. اما اولا که آها اینو بگم، ما یه تجربه عجیب داریم چون ما اینو بیرون ایران هم اجرا کردیم، ما با جنس مخاطبای متفاوتی داریم ارتباط میگیریم، یعنی هم تماشاگر ایرانی داریم هم خارجی داشتیم، بعد تو کشورهای مختلف اتفاقا آدم‌ها عجیب غریب تر واکنش نشون میدن، خیلی جالبه برای ما تجربه. به خاطر همین میگم تماشاگر داره بخشی از این اجرا میشه. مثلا برات مثال بزنم، ما توی اجرای فرانسه و سوئیسمون تماشاگرا خیلی براشون فان بود این اجرا، تا قبل اینکه به سمت اون تراژدی پایان بریم از دقیقه 2-3 تماشاگر میخندید تا لحظه که برسیم به اون لحظه، و برای من خیلی عجیب بود چون داشت تمام‌مدت سابتایتل میخوند و اینقدر همراهی، مثلا تو فرانسه خیلی بیشتر حتی. اما در ایران مثلا چیزی که الان داریم تجربه میکنیم برای من خیلی جالبه اینه که تماشاگر خیلی جدی میگیره همه اتفاق از لحظه اول.
در اجرا امروز هم این اتفاق
اصلا همه اجراهامون اینطور بود، تماشاگر خیلی جدیه، تماشاگر جدی میگیره، تماشاگر داره اتفاقا خیلی همراهی میکنه. من اصلا نمیخوام بگم این خوبه اون بده اون بده این خوب، منظورم اینه که خیلی جالبه برای ما، طبیعتا رو اتمسفر اجرامون داره تاثیر میذاره، یعنی هر بار جنس مخاطب داره یه ذره ما رو تغییر میده، یه کار دیگه داره با اون میکنه، خیلی جالبه برای من.
یه انگی به مونولوگ میزنن، میگن که در واقع عناصر شنیداریش بیشتر از عناصر دیداریش هستش، و در واقع همون مونوتونی که خودتون میگین تبدیل میشه
رادیویی میشه یه وقت
تقریبا. آیا این در واقع این اتفاق برای نسبت خاص تو نوشتن واسه تو افتاد؟
ببین شاید راستش رو بهت بگم، خب تو وقتی مونولوگو مینویسی آره خیلی رادیویی مینویسی، چون
یعنی برای اعمال اون شخصیت ترسیم ذهنی میتونستی داشته باشی؟
آره حتما اونو داشتم، اتفاقا من حتی یه ایده بصری اون موقع داشتم، همون اوایل که راجبش با سمانه بحث کردیم و اینکه داشتم فکر می‌کردم چیکار کنیم که فرار کنیم از این رادیو شدنه. اما خود سمانه وقتی ورود کرد به عنوان کارگردان یه مسیر رو ترسیم کرد با ما رفتیم که اصلا دیگه یه مسیر دیگه شد. من نمیدونم الان چقدر ما میتونیم بگیم که از به قول تو از اون رویداد رادیویی شدن و شنیداری بودن فاصله گرفتیم یا نه، اینو شما و مخاطبا باید به ما بگین. اما ما تمام تلاشمون رو کردیم، هم توی جنس تصویرهایی که داریم توی صحنه میبینیم و هم تو جنس بازی که برای این کاراکتر انتخاب شده از طرف کارگردان و من، که کاری بکنیم که این اتفاق نیفته، یعنی تماشاگر فکر نکنه که اگه چش رو ببنده چیزی از دست نمیده. ما تلاش کردیم، حالا امیدوارم این اتفاق افتاده باشه. نه من اصلا دوست ندارم ما یه اجرای رادیویی باشیم، تلاشمون هم کردیم، حس خودم این نه میدونم منظورم اینه که ما هم دقیقاً واقف بودیم، حسم اینه که این اتفاق نیفتاده برای ما، ولی حالا بگه مخاطب باید بهمون بگه.
بازی در مونولوگ چقدر میتونه سخت در باشه تا نمایش؟
وحشتناکه.
چون خودت تنها هستی.
وحشتناکه. من دومین مونولوگ زندگیمه به عنوان، یعنی من تو هملت ماشین آیه حسینی مهر مونولوگ بازی میکردم که باز اونجا یک صحنه حداقل با بقیه بازیگرا حضور داشتیم رو صحنه، و اینجا که مونولوگ واقعا دارم فکر میکنم که مونولوگ بخش زندگی بازیگر رو میگیره، قشنگ عمرتو میگیره، یعنی تنها ترین آدم جهانی رو صحنه، خیلی لذت داره، خیلی لذت داره بازی کردنش، خیلی جذاب، ولی واقعا یکی از کارهای سخت دنیاست به نظر من.
پس سخت‌تر.
خیلی سخته. نه سخت‌تر، وحشتناکه. ولی جذاب، ولی لذت بخش.
حالا دوباره برمیگردیم به نوشتن، اینکه روایت داستان رو به صورت خطی ننوشتی، نخواستی در واقع اون چیزی که در اکثر مونولوگای امروزمون شاید که هستیم که پازل گونه باشه، معمایی باشه، عنصر تعلیق رو بذاری توش، بیشتر غافلگیری کردی تماشاگر.
اینجوری بهت بگم، اتفاقا من به نظر خودم خطی نوشتم، قصه رو دارم از 0 تا 100 میگم براتون، اما کاری که کردم اومدم مونتاژش کردم. یعنی چی؟ یه تدوین موازی کردم، یعنی اومدم علم رو به عنوان بستری دقیقاً به قول تو اینه پازل چیدم کنار داستان عاشقانه، که از 0 تا 100 فقط داستانو نشنوه، یه لحظه با داستان باشه، بیا تو اتفاق علمی، بره تو داستان بیاد، و این خطایی که اینا به هم دیگه ربط پیدا میکنن. وگرنه داستانه در واقع اگه نگاه بکنی مجزا، تو چون دوبار کارو دیدی الان میتونی بگی داستان خطی واقعا 0 تا 100، یعنی از لحظه 1 تا آخر تعریف میشه
و تعلیقو نذاشتی،
اما تیکه تیکه
تعلیقو در واقع نخواستی به کار ببری، بیشتر خواستی رو غافلگیری تماشاگر در واقع کار کنی.
راستشو بهت بگم صادقانه اصلا نمیدونم که خواستم این کارا رو بکنم یا نه، من خواستم یه قصه تعریف کنم با یه سری فرمول علمی، یه چیزایی هم تو ذهنم داشتم، نمیتونم بهت بگم آره من الان خواستم خیلی قافل، نه من واقعا وقتی مینویسم به این چیزا نمیتونم فکر کنم، اون بعدا تحلیلیه که توی مخاطب به من میدی، برام هم جالبه اتفاقا.
خیلی هم خوب. من حالا سوال پایینی رو در مورد خود مونا دانش بنیان بپرسم، اینکه این شخصیت رو احساسی بیشتر میبینی یا منطقی؟ چون مدام داره استدلال چینی میکنه واسه خیلی اتفاقات، و استدلالش هم شاید لزوما منطقی نباشه.
ببین این شخصیت به نظر من یک نبرد بین احساس و منطق، یعنی اون چیزی که فکر میکنم ما همه آدما دوچارشیم با دوزای بالا پایینی، هممون هم بخش احساسیمون فعاله هم بخش منطقیمون. توی سری بخش احساسیمون ظاهرا فعالتر یا بیشتر نشونش میدیم، تو بقیه معکوس اینه. و مونا دانشمندیان نمونه فانتزی عینی این روی داده، یعنی آدم خب شخصیتش رو نمیتونه بگی واقعا من تو جامعه میبینم یه آدمی با این مدل که بیاد راجع به عشق حرف بزنه بعد همون لحظه فرمولم براش بچینه مثلا بگه این مساوی ام سی دو. این نوع شکل فانتزی ولی به نظر من از اون چیزی که درون خود ما جریان داره. چرا؟ به همین دلیل که این داستان عاشقانه هر جای دنیا تاله روایت شده، از جمله ایران، آدما با اتفاق عاشقانه ارتباط گرفتن حتی وقتی داره با فرمول علمی بیان میشه. این خودش نشون میده که بس آدما همین دو وجهو دارن، یا درونشون پنهونه خیلی بر خودشون حتی عیان نیست، یا اینکه عیان نکردنش و حالا که میشنون براشون جالبه. کار نویسنده اینه دیگه. اصلا من خودم کتاب میخونم همشون میگم لحظه‌ای که ما هممون احساس میکنیم ولی نمیگیم راجبش حرف نمیزنیم، نویسنده میاد رو کاغذ. معمولا باید این اتفاق بیفته جالبش کن.
بسیار عالی. سخن پایانی بهار کاتوزی عزیز رو میشنویم.
والا حرف عجیب غریبی که ندارم کلا هیچ وقت. ولی من چرا بذار الان واقعا دارم فکر می‌کنم یه چیزی درد دلمه با مخاطبای تیوال بگم. تیوالیا برام خیلی محترمن به خاطر اینکه مخاطب تئاترن و یه سریشونو که واقعا ما حتی دیگه به قیافه و اسم میشناسیم، به خاطر اینکه میان حتی همیشه من یه سری آدمو میشناسم که شبای اول اجراها رو میان میبینن. الان دیگه نمیخوام اسم بیارم و یعنی حتی اسمشون تو ذهنمه. خیلی برام ارزشمندن، اینو بدونن. اینایی که انقدر جدی دارن تئاتر رو فالو میکنن و بدونن که ما میخونیم، یعنی اصلا این نیستش که ما نشنویم نخونیم. نه، من شخصا تمام نظراتو دنبال میکنم خط به خط، کامنتی معمولا نمیذارم، خیلی کم ممکنه بیام ورود کنم، ولی همه رو میخونم. میخوام بگم یه اتفاقی صادقانه بگم برای تئاتر ما داره میفته و یه مسیری داره توش میره که شاید خیلی اتفاق قشنگی نیست. توی سری از اجراها داریم میایم خیلی به سطح. نمیخوام بگم ما آدمای عمیقی هستیم الان مثلا ما نسبیت خاصی، اصلا حرفم نیست، حرفم خیلی کلی تره. من بازیگر مرگ هوتم بودم، بازیگر سور اسرافیل بودم، یعنی منظورم که راجب این یک کار مشخص حرف نمیزنم، دارم راجب یه اتفاق گنده تر. کارهای تو تئاتر ایران میشه الان که کارهای خیلی شریف و درستی، پشتش فکر پشتش دغدغه است، اما موازی شاید داریم یه وقتای تئاترایی رو میبینیم که نمیفهمی چرا داره تولید میشه. اینجا به نظر من اون چیزی که صادقانه میخوام مخاطبای تئاتر بخوام اینه که نقش اونا در چقدر پررنگ شدن یا کم رنگ شدن جریانهای سطحی در تئاتر ایران خیلی موثر. یعنی چی؟ یعنی اونا با رفتنشون و حمایتشون از سری تئاترها و با بایکوت کردن سری تئاترها مسیر تئاتر رو یه وقتایی میتونن معین کنن. درسته که اصلاح کنم، ببین درسته که متقابله، یعنی ما میتونیم به مخاطب اون چیز خوراک خوب بدیم، خوراک تربیت کنیم مخاطب، مخاطب میتونه با اومدن یا نیومدنش ما رو تربیت کنه. میخوام بگم تو رو خود یه کمی هوشمندانه تر هممون انتخاب کنیم، یه ذره کمک کنیم که تئاترمون یه مسیری یهو نره ببینیم 10 سال دیگه وای چه اتفاق بدی افتاد، بچه‌مون رو نمیتونیم هرگز ببریم یه تئاتر ببینه. این یه درده به نظر من، این یه چیزیه که داره به وجود میاد. شاید اگه فقط دردمون خندیدنه یا دیدن فقط یه سوپر استار، اصلا اشتباه نکنیم، من عاشق تئاتر کمدی ام، عاشق طنزم، خیلی از سوپر استارا رفیقای منن که خیلی هم صحنه درخشانن، یعنی اصلا نمیخوام یه طرف اینو قضاوت کنم، حرفم چیز دیگه ایه. صرفا یه کار مثلا سخیف متوسل شی به چهار تا شوخی دم دستی یا مثلا آوردن فقط یک سوپر استار، میخوام بگم انتخاب کنیم. شما مخاطب تیبال کمک میکنیم به مسیری که ما قرار بریم، کمک کنیم که انتخاب بهتر اتفاق بیفته، وگرنه همه این کارا باید وجود داشته باشه. خیلی هم خوبه.
درد دل های بهار کاتوزی شنیدیم در اینکه گزینشی تئاتر بریم و حرف بجایم به نظر من زدن. ازش سپاسگزارم برای حضورش در این گپ و گفت. براش در ادامه اجراهاش فکر کنم 6 اجرا بیشتر نمونده
احتمالاً، حالا نمیدونم ببینیم تمدید میشه یا نه. آره،
آرزوی موفقیت میکنم. من آریا راغب کنی تا آقای دیگر شما رو به خدا میسپارم. بدرود.